أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. گفته بود در رابطه با مسئله 28 بود از مسائل تحریر الوسیله. فرمودن یجوز لمن یرید تزویج امرأة ان ینظر الیها. بعدم شرائطی به شرط ان یکون کذا و کذا و کذا. رسیدن وارد این بحث ینظر الی المرأة تا چه حد و چه اندازه. سید فرمودن ولعهبت الاقتصار علی وجهها و کفیها و شعرها و محاسنها و امکان الاقوا جواز التعدی الی المعاصم بل و سایر الجسد ما عدا العوره. این قسمت از مسئله موقد اختلاف بسیار و سنگینی ناشی از اختلاف بین روایات و نحوه جمع بین اونها. در این قسمت بین کسانی که مثل مرحوم سید و الاقوا تا الى تمام جسدها ما عدا العوره، بل به تعبیر شیخ انصاری ان دلیلهم یقتضی الجواز حتی نسبت به عورت هم، الا این که بگیم بالاجماع عورت خارج شده و الا دلیل دیگری بر اختصاص تحقیقش نداریم در این مسئله. جاهای دیگه بسیار ولی بعد از استثناء و این عموم که یه عده این گونه، یه عده نه فقط وجه و کفه، مثل مرحوم علامه در تذکره و عده بسیاری فقط وجه و کفه. و خب افرادی هم این پیما بین وجه و کفه، این محاسن، شهر، وجه، امثال اینها با اختلاف نظر در این خصوصیات. مسئله هم از نظر روایات و هم از نظر اقوال مسئله موقد اختلافی و شایار دقت. برای ورود در این بحث در جلسه قبل بیان مرحوم شیخ را از نقلی که مرحوم آقای عراکی داره خوندی، حالا مرحوم آقای آشتیانی به شکل دیگر و ملخص‌تر تقریر کرده نه بیان ایشون اوفا. مرحوم شیخ روایات رو تقسیم بندی کرد به 5 طایفه و بعد وارد جمع بین اینها شد. 3 نوع جمع در کلام ایشون که اینها همه هم توایف این اخبار و هم جمع نیاز به دقت و رسیدگی دارد. در این میان یک اشکالی هست که بعضی‌ها بر مثل مرحوم علامه اشکال کردن. علامه که فرمود یختص به وجه کفه، بعضی گفتن اگه اینجور باشه خب نظر به وجه کفه که همیشه جایزه برای همه کس در همه زنها، چه اختصاصی دارد به من یرید و هم یتزوجه. این مسئله خصوصی نشد، تخصیصی نشد که این 10 تا 13 تا 15 تا روایت در این رابطه بیاد و بخواد این خصوصیت رو بیان بکنه. ظاهر این روایات اینه که در من یرید و تزویج خصوصیتی. این خصوصیت چیه؟ مرحوم صاحب جواهر هم همین اشکال را بر علامه مطرح کرده. مرحوم شیخ امثالی که خودش طرفدار اختصاصه و میگه یختص به وجه کفه، از این اشکال جواب داده. فل جمله با یه عبارت کوتاهی مرحوم ها شیخ مفصلتر که نه یمکنن یقال که منافاتی با او نداره. تعبیراتی حالا اولا این اشکال انما یرد و بر کسانی که میگن یجوز و نظر الی الوجه و الکفین من الاجنبیه، در حالی که خودش مسئله موجود اختلاف بود و نه حالا قائل شدیم در اونجا که نه نظر جایز نیست ولو سطرش واجب نباشد. خود سطرش هم مورد اختلاف، بسیاری هم سطرش رو واجب میدونن هم نظر رو حرام، بعضی هم تفصیل که نه سطر واجب نیست اما نظر حرامه. اون وقت این اشکال به کسانی وارد میشود که نظر را جایز بدانن و الا اگر نه نظر به وجه بین اجنبی حرام باشد، اینجا میشه یک خصوصیت و استثناء، این لا شبهه در اشکالی نداره، مشکلی ایجاد نمی کنه. یه مطلب دیگه بعضی ها گفتن یتفارق و بینهما بالکراهت و عدمه، اونایی که قائل به جواز شدن همه قائل به کراهت و نظر شدن اما من یرید و تدریج کراهت ندارد. بعد مرحوم شیخ می گوید نه ممکنه بهترینه، اینو فرق بذاریم در ماهیت نظر. تعبیرشون در عبارتی که حالا به بیان مرحوم های عراقی ان الفرق هناک مقید به عدم ریبه و عدم کونهی محیجا للشهوه و هنا مطلق من هذه الجهه، در اون جایی که یجوز و نظر الی وجه کفین اجنبی مثلا استثناء، اونجا در صورتی است که نظر به شهوت و ریبه نباشد، ولی در اینجا اعم فانه قلما ينفك النظر الاختياري في مقام اراده التزويج المقصود و استلام قابلیت المراه لكمال الاستمتاع منها و عدمه ان حیران المیل و شهوه. در اینجا همیشه کلمه دنبالشه قلما ينفك که نباشد. البته مقصود ایشون علال قاعده اینه با یه توضیح اضافه در اون موارد، اونی که حرام اولا اینه که از اول به قصد شهوت و ریبه باشه او به جای خود، اما اگر نه از اول به قصد شهوت و ریبه نیست ولی میداند که ینجر رو الازاده که آیا حرامه یا نه، میداند که ینجر رو الازاده که بازی حالت وسط داره، اول به قصد شهوت و ریبه نبود، نه فکرم نمی کرد ولی شد، زنی رفته فروی طبیب میخواد معالجه کنه معاینه میکنه به قصد معاینه طبیب یجوز، معمولا هم خب طبیب هم زنهایی رو که معاینه میکنه مثل گوسفندهایی میمونه که قصاب تو قصاب کنه میکشه حساب نمی کنه دیگر سنگو اینا. حالا اگر در یک مورد این چنین شد آیا این فعل حرام هم؟ نه این غیر اختیاری بود اشکالی نداره، اما اگر قبل بداند که چنین می شود نه اونجا حرامون، ولو به قصد این نباشه ولی میدونه که اینجور می شود، در جاهای معمولی در نظر به سایر زنها به وجه کفین زنها اگرم کسی قائل به جواز شد که خب ادعی قائلند، اما در این صورت میشه حرام و وقت یوبر میگه نه در مسئله نظر به تزویج اینم این مستثنا در حقیقت استثنای نظر به وجه و کف بین من یوریگ و تزویجه ها یعنی ولو مع العلم به انه یوجب الشهوه به این اندازه تفارق بین المسئله ای مثلا مطرح کنیم بله مقفول و ننه بیشتره برای شناخت بر چی چیه؟ برای شناخته برای ازدواج چی چیه؟ بر چی چیش؟ خیلی وارد این معقولات نشد هر چی باشه سر پیریش هم باشه حواسش گل کرده که میره سراغ یکی دیگه بنا شد وارد این نه ولی میشه بعد این بیان ایشونو خب حالا رابلای کلام میشه به اینا حالا برگردیم مسئله رو از پایه همینطور که در بیان ایشون دیدید فرمودن روایات توایفی حالا ولو کلمه توایف رو داشتن طایفه اول که طایفه عمده این روایاته روایات مطلق در رأسشون صحیحه محمد ابن مسلم او حسنته که یجوز که نگاه کنه حل یجوز لمن یرید تزویج ان ینظر الیها الی المرأة التي یرید تزویجها مثلی که سابقه نقل شد و خب سألت ابا جعفر علیه السلام عن الرجل یرید ان یتزوج المرأه ینظر الیها اینظر الیها قال نعم انما یشتریها اعلی الثمن مشابه این روایت که این روایت روایت اول باب 36 بود روایت دوم همون باب حسن ابن سری عن ابی عبدالله علیه السلام نفتش هم نمیدونم سری از سریه نمیدونم عن ابی عبدالله علیه السلام انه سأله عن الرجل ينظر الى المرأة قبل ان يتزوجها قال نعم فلما يؤتي ماله اینم از مطلقات باز مشابه اینها روایت قرب الاسناد عن هارون ابن مسلم عن مسعده ابن الیسع الباهلی عن ابی عبدالله علیه السلام روایت دوازدهم قال لا بأس ان ينظر الرجل الى محاسن المرأة قبل ان يتزوج فانما هو مستام فَإِنْ يَقْزَ أَمْرٌ يَكُنْ اشکالی نداره نگاه کنه خریداره اشکالی نداره نگاه کنه ولی حالا بالاخره هم خدا اون چی که مقدر کرده میشه گاهی ما موارد تجربه کردیم افرادی که خیلی در ازدواج وسواسی بودند و چندین سال اینجا اونجا موارد متعدد
یک دو ده بیس مورد مثلا، حالا در خواستگاری های معمولی آخرش هم به یه اردهش مبتلا شده. فن یک ز امرون یکون خواهد شد. این روایت در قبل استاد هست، در تهذیب هم نقل کرده عن قیاس ابن ابراهیم، روایت هشتم همین باب مشابه همین عبارت. روایت دیگر در مجازات النبویه سید رضی از امیر المؤمنین علیه السلام از قول پیغمبر ظاهرا انه قال للمغیرة ابن شعبه وقد خطب امرأتن لو نظرت الیها، چرا درست نگاه نکردی؟ فانه احرا ان یؤدم بینکما، اگر خوب دقت کنی نگاه بکنی این سزاوارتره و مناسبتره با اینکه نکاح دوام پیدا کنه بین شما. اگر اولش دقت بکنی ممکنه بعد چیزایی رو ببینی نخواسته باشی منجر به طلاق و جدایی بشه، نه، اما اگر از اول دقت بشه بیشتر دوام خواهد داشت. روایت دیگر از جعفریات عن علی علیه السلام قال قال رسول الله اذا اراد ان يتزوج امراه فلا باس ان يولج بصره فانما هو مشتر، اشکالی نداره که خوب چارچشمی چشمش رو به اصطلاح فرو کنه در بدن، ان یولج بصره فانما هو مشتر. اینا روایات میگن اینا اطلاق داره، کجاشو نگاه کنید؟ جایی ذکر نشده صورتش را، کفینش را، موی سرش را، گردنش را، سینه‌اش را، بازوانش را، اینا هیچ کدوم درش ذکر نشده. اطلاق داره ان ینظر الیها، سر تا سر بدن این زن هاست، اونه. فیجوز ان ینظر الیها، و این اطلاق داره. صاحب جواهر بعد از اینکه روایات رو نقل میکنه، البته روایات تغییرات و اینها مخالفات رو و بعد جمع آخرش به این تعبیر فلا محیص للفقیه الذی کشف الله عن بصیرته عن القول بجواز النظر. صاحب جواهری یه جاهایی که رو قول خودش میخواد تأکید کنه یه فوشایی هم به مقابلین میده، از فقیهی که کشف الله عن بصیرته فلا محیص عن القول بجواز النظر الی جمیع جسدها بعد تعاضد تلک النصوص و کسرتها، این نصوص مطلقه و فی حل صحیح و الموثق و غیره. البته بعضی هایی که خوندیم روایاتش مرسل بود، روایت ضعیف هم داره، ولی لابلای اینها روایت صحیحه، مثل روایت محمد ابن مسلم روایت موثقه و امثال اینها لابلاش هست. الدال به انواع دلالت علا ذالک، بر این اطلاق بل آقا نگفته به چیش نگاه کنه؟ به لباسش؟ به لباسش؟ ببینیم حالا به حال معمولا ببینیم، حالا انشاءالله این حرفا رو خواهیم دید. ببینیم بیان صاحب جواهر اطلاق میکنه، نه بیان اطلاق روایت میگه انظر الیها و الا از پشت لباس، که برای هر زنی جایزه، اختصاص نداره به من یورید و تزویجها. شما صبح تا شب تو خیابون میری از پشت لباس و چادر داری به زنها نگاه میکنی، احیانا خیلی هم دقت میکنی ولی فایده نداره برای هنوز که نرسیدید برسیم دورا میدونم. بله حالا بذارید جوابیشون سجا. بله آقا محاسن، حالا میگه محاسن کجاست؟ محاسن کجاست؟ بله همه بله. صاحب جواهر از اینا اخذ به اطلاق میکنه، میگه یجوز. شیخ انصاری هم زمیمش میکنه که اگر این چنینه پس حتی عورتها ها بله الا الاجماع، اجماع بر اخراج داری. در مورد این اطلاق حالا خوب اینا رو کم کم وارد بشین و دقت کن. مرحوم آقای حکیم از همین مبنای صاحب جواهر تبعیت میکند و این اطلاق رو میپذیره. اضافه میکند سیما به ملاحظت تعلیل فیها فانه یشتریها به عقل الثمن فانه یقتضی ذلک، به خصوص با تعلیلی که تو این روایت هست، میگه یجوز له النظر برای اینکه یشتریها به عقل الثمن، داره پاش خرج میکنه. بله حالا برای هر کسی به تناسب خودشه، ما حالا بعداً معنا میکنیم، اشاره میکنیم، حالت نیاز زیادی هم نداریم که آیا یشتری ها به عقل سمن یعنی فقط از حیث این مهر و مالی که خرج میکند یا نه عمرشو میگذاره، موجودیتش رو میگذاره. خیلی خوب، این میخوام شروع کنه، اونم دقت کنه، نگفتی اونم دقت نکنه. بله بله بله، حالا بعدا گفته میشه اگر اینجور شد کس پاش نمیاد. نه اون هر کسی از اول نفیش میکنه، احتیاج به اون نداره. بنابراین در هر حال این تعلیل، خب وقتی یک کسی یک جنسی رو میخواد بخره تشبیه شده به لغت باب تشبیه، ولو واقعیت این ولی در مشابهه به او، خب حق داره این جنس رو کاملا بررسی کنه، کاملا
سیره مسلمینی نیست.
چی به شما گفت؟
اون چی که الان امضا
چی به شما گفت؟ بله آیا اینو الان اسمش میذارید سیره؟ اولا این روایات و این مسئله خودش سیره شکنه، اینا فرمودن گفتن، حالا یکی که بهش خواهیم رسید، خود این سیره شکنه. بله این همه سوالات مال همین بود که تو ذهن این سائلین بود که نه این نمیشه، کار مشکلیه. بله این ذهنیت رو هم داشتم.
اون نهایت چیزی که در روایات شیعه مطرح شده من اجازه دارم
نمیدونم، هنوز اول کار صبر، اگر صبر کنید تا چند روز دیگه یه خود بحث روشن‌تر بشه انشالله راحت‌تر صحبت میکنیم. ببینید همه این سوالاتی که میشه یه مقدار پیش از منبر خوندنه، حالا دونه ما یه ترتیبی دادیم انشالله تا اونجایی که سعی میکنیم بحث منظم پیش بره تا دقیقاً مورد اشکالات معلوم بشه. حالا هم بفرمایید.
قبلن
خونده شد غیر از مرخون تفاید، این حایت همین بود که ما حدود به روایت دیگر نیمیدیم. الان اجازه میدونم میخوام این عرض کنم، الان بحث ما صرفاً در اینه که این روایات که اسمش گذاشتن مطلقات، حالا این چندتا یا حتی فقط همون روایت محمد بن مسلم، ولو آیا مطلقتون و معنای اطلاعش چیه تا بعد برسیم به اونا. اگر مطلق نیست یه حساب داره، اگر مطلق هست اون وقت در کنار اون روایات دیگر با شکار باید کرد اونا چه تأثیری در این روایت میگذاره. بله همه اینا قبلا اون روز چهارشنبه که این عبارت مرحوم عاشق خوندیم، طایفه اول، طایفه ثانیه، طایفه ثالثه، طایفه چهاره، چهار و بعد جمع بینها، اینا دونه دونه داریم میرسیم.
بله همون روایاتی شما اون اطلاع ازش گرفتید
همین یک
روایتن رقت صبح
ما نداریم فعلا رقت صبح نخوندیم ما نه ما این روایت داریم میخونیم که این توش رقت صبح نیست حالا فعلا توش اینه بریم اینه ای با اون خوندیم جزوه طایفه یر نه اینجا خوب عنایت کنیم بس رو قطعه قطعه پیش میریم پایه این بس تو این قسمت البته هست این قسمت جزو اساسی ترین بخش این بحثه مفاد این روایات مطلقه حالا ظاهرش ولو اطلاق واقعی منش لفادش که لفظش هیچی نداره اینظر الیها قال نعم انما یشتری آب عقل الثمن مرحوم صاحب جواهر ادعای اطلاق کرد اونم با اون بیان سنگین مرحوم آقای حکیم هم تبعهو به اضافه سیما به ملاحظت تعلیل فیها فإنهو یشتریها به عقل الثمن فإنهو یعنی این تعلیل یقتضی ذلک این تعلیل اقتضا میکنه که همه جاش قابل دیدن باشه بله تشبیه اون جنسی رو که میخواد بخره کسی میره در یک مغازه حق داره این جنس رو کاملا بررسی کنه همه جاشو میدونم در امام تشبیه میکنه انما یشتری ها این تشبیه البته گفتیم عرض کردیم واقعا اشترا نیست نخواهیم جسارت کنیم به خانوما شما قصه بخورید نه یشتری ها تشبیهن گفته شده ولی بالاخره این تشبیه تمثیله راوی در مقام بیان باشه یا امام
هر دو.
امام هر دو بله
امام
نه نه هم به چی؟ یشتری ها به عقل نم به چی ینظر الیها ینظر الیها بله امام هم همون نعم کنه تکراره یعنی بله ینظر الیها
بله.
امام در جواب هیچ قیدی بهش نزد نفرمود ینظر الی شعرها ینظر الی مثلا وجهها و کفه ها امثال این ها همون هرچی میخواد باشه میدونم خب اونم بله اونم بله امام تأیید کرد یعنی هرچی میخواد تو ذهنت باشه به قول شما به تعبیر شما من از تعبیر شما تبعیت میکنم
خب اینو همچین چیزی اصلا نمیتونه تو ذهنش بگذرونه
چرا نگذرونه
خب
الان برای خودمون استیحاش داره چرا؟ استیحاش داره که چی؟
اون چیزایی که قبلا بوده که
ببین ببین گفتم خیلی وارد معقولات نشید بگذارید از این که الان نشستید جلسه مدرسه دارالشفا و بحث فقهی و توی ادنی از رفقا و با هزار تو رو درواسی ها و نمیدونم فلان میگید اینا تو ذهنمون نیست راستشو بگو اون وقتی که میخواستی زن بگیری شبها از بیزنی خوابت نمیبرد اون وقت چی فکر میکردی؟ خیلی آدمی ناقص العقلی بود اون همینه عقل این خیالات رو ایجاد میکنه درش ها شاید اون وقت نه شما هنوز خیلی بچه بودی خیال میکردی یه کسی که زن میگیره فقط میشینه باشه دلنگ یا مثلا مره بازی میکنه اینه میگم وارد نشید این بحث همینه و اگه خواسته بشیم درست باز کنیم این بحث همینه همینه بله راوی همش در حال ازدواج اونم وقت بذار جای خودت اون عرب های اون چنانی را خب همینا فاش اونجا هاست من نمیخوام تو این جلسه اسم ببرم از بعضی ها که تخصص دارن از جون همونا رو سوال کنیم داریم تو این جلسه
یعنی
چی؟ نه ازدواجه. امام داره تشمیل میکنه، جاریه خودش یک روایت مستقل دیگری داره. بله در مورد ازدواج امام تشمیل همین رو میکنه. در هر حال مرحوم آقای حکیم سیما تأییدن برای این اطلاق به تعلیل تمسک میکنه و میگه مقتضای این تعلیل این است که بتوند کاملا بررسی کنه. حالا شما میاد قسمتی از بدنش رو به اجماع خارج میکنی یا احیانا استفاده از بعضی از ادله آتیه تخصیص میزنید و به جای خود، ولی این ظاهرش این چنینه. در مقابل این مطلب و این اطلاق مرحوم شیخ اعظم، مرحوم شیخ انصاری در کتاب نکاحش که خب سالهای قبل در اون کنگره مربوط به ایشون چاپ شد، اونجا مخالفت میکنه، میگه نه اطلاق نداره. مرحوم آقای خویی هم و همچنین ایشون هم این اطلاق را انکار میکنه. دو بیان، یه بیان مرحوم شیخ انصاری دارد و یک بیان مرحوم آقای خویی. بیان مرحوم آقای خویی را حالا جلو میندازیم به مناسبت ترتیب مطلب. مرحوم آقای خویی میفرماید که این روایت حتی اگر متن اولیه سوال جواب اولیه اطلاق داشته باشه، یقید و به تعلیل، تعلیل زینش موجب تقییدش میشه. ایشون اولا نقل میکنه حرف صاحب جواهر را، من انها مطلقتون فتشمل و به اطلاقها جمیع اعضای بدن. این عبارت صاحب جواهر نیست ولی ایشون خلاصه میکنه، حتی الاوره غایت الامر اننا علمنا من الخارج حرمت النظر الیها فیبقى الاطلاق فی الباقی سلیما. اون وقت اشکال میکنه، ولی کلام فی هذه الصحیحه یقع فی مقامین، الاول فی اطلاقها و ثانی فی وجود المقید. اما المقام الاول اطلاق خود روایت، فالظاهر انه لا اطلاق لها فی حد نفسها، از اول این روایت اطلاق ندارد. چرا؟ لکونها غیر ناظرت الى ذالک، نظر نداره به نگاه به همه بدن، والوجه فیه وضوح التعلیل فی عدم کون الحکم تعبدیان و ان من شعل حکم انما هو دفع الغبن الذی لا یتدارک من جانب الزوج. بعد توضیح میدن، یه مقدمه این نسبتا طولانی هم بیان میکنن، روشنه که زن وقتی ازدواج کرد، عقد ازدواج تمام شد، اینطور نیست که بتونه معامله رو فسخ کنه، مثل یه معامله است که فسخ نداره، فسخ نداره، باید بره تو باب طلاق. طلاق که رفت، این مهر براش واجب شده، حتی اگر هیچ کارم نکرده باشه نصف مهر رو باید بپردازه. پس به محض همین عقد نصف مهرش براش قطعی میشه، هیچ کارش هم نمیتونه بکنه. خیلی خوب، تعلیل میگه فانه یشتریها به عقل الثمن. برای این جهت، برای اینه که به محض عقد این مقدار مهر براش لازم میشود. و هازا هو المقصود به قوله علیه السلام انما یشتریها به عقل الثمن. با این مقدمه فمن الواضح ان الجواز انما یختص بما ترتفع به الغبن و الضرر بالنظر الی، به اون مقداری که با نظر غبن و ضرر برطرف بشود و ذالک هو المحاسن. و این به دیدن محاسنه. البته ایشون اختصاص به بچه کفه نمیده، با تعبیری که در یه روایت قبلا استفاده کرده بود تعمیم میده به محاسن. محاسن چیه؟ وجه و کفین و شعر و یا ام الساق. اما دیگه نگاه به جاهای دیگه بدن، و علیه فلا یجوز النظر الى ما لا دخل له فی ذلک من اعضاء البدن. سایر اعضای بدن که دیدنش دخالتی در رفع غبن، در رفع ضرر ندارد، فلا یجوز النظر الیها، فلا اطلاق لها یشمل جمیع بدن المرأه. این بدن ایشون، خب این بیان ایشون، ربما یساعده، برداشت های جناب ایشون هم اینطوری که دیدیم. نظر این دو سید بزرگوار، مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی، دقیقا در رابطه با این جمله برخلاف هم. او میگه سیگما به ملاحظت تعلیل عموم داره، فإن التعلیل یقتضی ذلک، یقتضی عموم جواز نظر رو. ایشون میگه نه، تعلیل مخصوص به اون مقداری است که دفع ضرر کند، دفع غبن کند، و اون فقط دیدن محاسن، چیز دیگش که نیست که. اینجا آمده مرحوم آقای خویی یا حتی آقای حکیم به تعلیم، آمده سراغ یه امر عرفی. حقیقت قضیه کدومه؟ آیا اونطوریست که آقای خویی ادعا می کند که غبن و ضرر یرتفع به دیدن همین مواضع محدود؟ بله، اون قسمتاش قدر متیقن، وجه و کفین و موی سر و پا اون اندازه، بسیار خوب. حالا ایشون یهو ساق هم اضافه کرده، ساق پا. این وسط ساق چه خصوصیتی داره نسبت به این همه اعضای بدن؟ اینا رو دیگه بحثایت میگم، یه خورده وارد شدنش هم تو این بحث، خب منم چون جوونم بر من گفته گویی این حرفا خیلی مناسب نیست از این نظر به اصطلاح. یعنی آقای خویی من نمیدونم حالا ساق رو این وسطه چسبیده، حالا به خاطر اون روایت اطلاق بیده من اخذ به ساق مثلا از اون نظر، ولی بازوان زن کمتر از اونه.
این مدارش این باید که عرق نباشه
نه سا نگاه نگفت راه رفتنشو ببینه، نگاه به پا، نه به سا. بله چی چیش بی خودکی میبافی؟ نه از کجا اینا رو میگی؟ نه مگموچ پا رو یه دکتر فیزیوتراپی که بیاد و اینا رو بررسی کنه اینجور که نیست. نظر، نظر به نظر، یجوز نظر صرفا، واقعیت اینه. این سؤاله، اینو خب باید در عرف سؤالی کرد. این همه اختلافاتی که مال از این طرف واقع میشه بعد العقد بین عروس دامادها، بین زن و شوهرها، خب در بدنش میبیند چیزی که نمیپسنده، حتی نحوه سینهش مثلا. فلان زن یا دختر مثلا سینه نداره، نمیدونم. حالا شماها شاید، ماها که خب یه مقدار زیادتر با این اختلافات در زناشویی ها و زن و شوهرها و امثال اینها مبتلا شدیم، موارد بسیاری رو میبینیم از این قضایا. حالا دیگه کم کم اگر مثلا فرض کنید با این مجلاتی که مربوط به زنها و اینا هست، مجلات خانوادگی آشنایی داشته باشید، داستانها قصه هایی را که از این دادگاه ها و امثال اینا نقل میکنن، اگر با این قضات دادگاه های خاص به اصطلاح زن هم آشنا باشید، ببینید چی ها را مطرح میکنه. همه جای بدن برای مرد حساسیت داره. بله، بالاخره عمده اینه که وقتی که ازدواج کرد، حالا اولش میترسی، بالاخره تنها این نیست که او رو فقط شبای تاریک در یک تاریکی ماجی که هیچی نتونه ببره اونجا، اونم باش هم بستر بشه هیچی نتونه ببینه. اینجوری آقا خب اونا استحباباته. بله اونا از حیث دیگریست، برای آرامششه، نه از این نظر. و به خصوص عنایت کنی چند صفحه بعد تو همین کتاب نکاح میرسیم به بحث عیوب. ببینید، خوب دقت کنید، در باب بیع، کسی که جنسی رو خرید بعد معلوم شد معیوبه، هر عیبی باشد خیار فسخ داره. حتی در اون داستان معروف که آمد کنیزی رو خریده بود، حالا جا بی بود، بعد این کنیز مو بر آنش نمی روید، اختلاف شد، این رفت پلوی فروشنده که این معیوبه. خب نه بابا، اونایی که دارن هم چقدر خرج میکنن که از بین ببرن، حالا یکی که بر تو بهتره که نه. رفتم پلو قاضی، چی بود؟ ابن حلیلا بود، یک کسی دیگه بود، کسی که قاضی بود، یه چرت تو مسئله. خریدار میگو ببین اگه عیبه بگو، ما میخوام فسخ کنم، فسختو. اون میگو به عیب نیست. قاضی نمیدونست مسئله رو، پاشد از در دیگر خونش به بهانه‌ای به عنوان تجدید وضوع و چنین و اینه از تو محکمه اومد داخل خونه شد. حالا محکمه شون هم یه اتاقی مثل بیرونی پشت خونه، اومد داخل خونه شد، از یه در دیگه رفت بیرون، رفت در خانه محمد ابن مسلم، گفت در مورد این جریان تو مطلبی از امام صادق شنیدی؟ محمد ابن سلم گفت نه، من در خصوص این نشنیدم، فقط این رو شنیدم، کل ما خرج عن الخلقت الاصلیه فهو عیب. بسه به این، بسه به برگشت قضاوت کردی، بله عیب. خب حالا کنیزه عیب فسخ میکنه، پل کل پولش هم پس میگیره، تموم میشه. اما حالا اگر در زن به این عیوب برخورد کرد چی؟ در نکاح فسخ نیست. بله، پنج تا عیب محدود، در پنج مورد پنج تا عیب در اون عیوب میتونه فسخ کنه. اونجا صراحتن میگم در غیر از این پنج عیب فسخ نیست. خب آیا اینجاها غب نیست؟ ضرر نیست؟ این نمایش تریه به عقل سمن با اینا کاری نداره؟ خدا اون وقت اونجا ضمن ذکر اینها مثالهای متعددی از این عیوب موجود در بدن زن ذکر میکنه. خب آیا این تعلیل شامل اینا نمیشه؟ ولذا فکر میکنی، نمیدونم، بیان مرحوم آقای خویی یه مقدار چشمشونه در مواردی بستن نسبت به اینا. در مورد ازدواج بالاخره اساس ازدواج بخوایی نخوایی مال مسئله جنسیشه، پایش مال اونه، اینی که حالا فلان جوان باش مصاحبه میکنن وقت ازدواجش نمیدونم یاد خدا و پیغمبر و قیامت و معاد و امثال اینا میکنه، شوخیه مال مصاحبه. و الا لولا اون قرائز جنسی که هیچ عاقلی زن نمیگیره. بنابراین این مسائل همه مطرحه. و این که تعبیر مرحوم آقای خویی که نه یرتفع و به نظر به همین سه مورد چهار مورد و از سلام دیگه اون تعلیل جاری نیست، به نظر نمیرسه بیان قابل قبولی باشه. و حق با مرحوم آقای حکیمه که تعلیل تعمیم میده. این بیان چنین، اما بیان مرحوم شیخ انصاری که خب بعدم مورد تأیید بعضی دیگه قرار گرفته، انشالله فردا بیاری خداوند.